برد و باخت. تنها مادر بزرگم دید گل سرخی را در دست فشرده کتاب هندسه‌ام و خندیده بود. سال کنکور بود. سال کنکور سال بدی بود ملت. 600 تا کتاب مختلف درباره 600 تا موضوع متفاوت و بعد حفظ میکردم. منم کنه آدم حفظی نبودم. میگیری؟ میفهمی چی میگم؟ من اگه مسئله رو با من حل میکردی میفهمیدم. اینو برو حفظ کن. تاریخ بیا برام بگو که کریم خان زند چجوری نفت رو من میخوندم میخندیدم حال میکردم سرگرم میشدم، ولی امتحان میگرفتی میموندم هاجواش که این آقا واقعا مهم معلوم واقعا این که کلانتر خیانت کرد دروازه ها رو وا کرد این باید امتحان داد. یه بار جای جواب سوال از کتاب خواجه تاجدار نوشتم در جواب که معلم فهمید و گفت اونا همش کشک تاریخ نیست، زایده تخیلات ذبیح الله منصوریه. منم بهش گفتم تو نمیفهمی آقا جان. اونم از کلاس منو بیرون کرد، منم رفتم تو حیاط با بچه‌ها فوتبال بازی کردم. این که بینش اسلامی رو باید امتحان میداد، دینی آخه دینی رو آدم باید امتحان میداد. من فکر میکردم که نه، به کار من نمیومد. من بیشتر تو کار حل بحران بشریت معاصر از افور افسردگی فلسفی در قرن 20 پیرو برخوردهای ابزرد پوشگرایانه نمایشنامه‌نویسان فرانسوی در دهه 50 به بعد، بعد از جنگ جهانی دوم و قبل از بحران کامپیوتر و بی سی و مایکروسافت و تکنولوژی و اینا بودم. تا غسل در آب کر بعد از جنابت با پای راست یا چپ میشود رفت یا نه، بشریت روی دوشم سنگینی میکرد تو سال بعد سربازی. برای همین تلاش کردم بزنم بیرون. من همیشه تلاش کردم بزنم بیرون، ولی وقتی میزنی بیرون نمیدونی میبری یا میوازی، داری ریسک میکنی. من از باخت متنفرم ملت، مثل منصور پورهیدری. منصور خان همیشه میگفت من از باخت متنفرم. علی پروین هم همینو میگفت. علی پروین خوشبختانه زنده است. منصور خان دار فانی رو وداع کرد یا گفت. اینا من هیچ وقت نفهمیدم دار فانی رو وداع میکنن یا میگن، یا چرا دار فانی رو وداع میکنی یا میگی، نمیدونم. بگذریم، یعنی نگذریم. مادر بزرگم میگفت اینو که هر وقت میگفتم بگذریم میگفت نگذریم. چرا بگذریم؟ تهشو در بیاریم. مادر بزرگم نمیدونست ما 25 دقیقه کلا وقت داریم بر برنامه، پس بیا بگذریم. ولی گل سرخ دیده بود مادر بزرگ کتاب هندسه و اینا، خندیده بود، گفت چی شده لپات گل انداخته؟ گفتم بگذریم. گفت نگذریم. گفتم القصه این دیگه چیه؟ چی دیگه چیه؟ همین القصه دیگه چیه؟ اصلا فارسیه؟ ببین بیا بگذریم. بگذریم که چی بشه؟ بگذریم تا به اصل قصه برسیم. اصل قصه چیه؟ این که سال کنکور بود. سال کنکور سال بدی بود ملت. من با این که داشتم رشته مورد علاقه تخصصی خودم هنر امتحان میدادم، ولی امید نداشتم که قبول شم. امید بر باخت بود، یعنی عصر رو گذاشتم روی باخت. خودم رو آماده کردم برای باخت. با خودم تو اتاقم تمرین میکردم که اگه اسمم تو روزنامه در نیامد چجوری همه رو توجیه کنم که آقا من یک هنرمند آزاده هستم و فقط این سیستم کنکور جمهوری اسلامیه که من رد کرده. این آخوندا میتونن منو دانشگاه راه ندن، ولی استعدادم رو نمیتونن از من بگیرن. من اصلاً مثبت نبودم، یعنی کلا آدم منفی هم نبودم، فقط امید نداشتم. این همه آدم فقط کافیه خرخون باشی و هنرمند نباشی تا کنکور هنر قبول شی. من خرخون بودم؟ نه والا نبودم. من آرتیست بودم. احساساتی، زودرنج، بی سیاست، لاغر، سیگاری، بی ظرفیت. فیلم چرخه تا راین شما گریه کردی تو سینما؟ من کردم. گلهای داوودی گریه کردی؟ نکردی دیگه. من کردم. تو اصلا پرنده کوچک خوشبختی دیدی؟ ندیدی دیگه. من تو سینما زار زار گریه کردم. خجالت کشیدم؟ نه جان تو. اوکی بود. دارم میگم من کنکور دادم، اومدم بیرون به همه گفتم. ملت برگشتن که بابا کامبیز بیخیال، این همه تو ادعا. ما میگیم چایکوفسکی، تو میگی دریایشه قو. ما میگیم پیکاسو، تو میگی کدوم مرحله از سه قسمتش. ما میگیم تئاتر، تو میگی چیشلاگ. تو من گفتم آره بابا خراب کردم، اصلا دانشگاه مال شما. من که میخوام برم خارج. بعدم غمگین آروم آروم لالای کنان سوت زنان در افق محو میشدم که لا 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 قصه. من هیچ وقت برای برنده شدن آماده نبودم. من اصلا همیشه اول برای شکست خودم رو آماده میکردم که اگه بردم هم خودم سورپرایز شم هم ملت. شما میگین سورپریز، البته ما آمریکایی شدیم میگیم سورپرایز، فرقی نمیکنه، جفتش فرنگیه، یکی فرانسوی یکی غیر فرانسوی. القصه من که حفظی عقب بودم جلو افتادم. چه جوری نمیدونم. والا دینی یه فرمول داشت، همه چی به نفع آخوندا باید باشه. چهار جوابی فقط به این فکر میکردم که الان کدوم گزینه به نفع آخونداست، همونو زدم. بینش اسلامی 98% کامبیز حسینی که خدا پیغمبر قبول نداشت، شاگرد اول دینی ظریف چند 3، خدا بده برکت. عربی ضعیف بودم، کلن گرامر ضعیفم، زدم 30 و اینا فکر کنم. ادبیات بالای 90 به خاطر اخوان و نیمایشی و اینا بود. حتی هدایت ساعدی چوبک بیزایی هم بی تاثیر نبودم، ولی یه ذره رودکی هم میدونستم از حق نگذریم. این شد که ضریب 4 رو زدم بالا. انگلیسی همیشه خوب بود، پینک فلوید همیشه کمک کرد، یه ذره مایکل جکسون، یه ذره گانز ان روزز، کوئین، شاید الوی. اصلا شما میشناسی الوی؟ الوی برادرم متال باز بود، من نبودم، ولی وقتی ناتینگلز مدرز رو برای اولین بار گذاشت نظرم عوض شد. گفتم اینا اینو میتونن مستر اف پاپت میکنن. احترام قائل شدم. سو کلوز نو مادر هاف شب کنکور من پارتی کردم، کلن بیخیال شدم. تا اون شب خوندم، یعنی تلاشم کردم، کلنم میدونستم قبول نمیشم، یعنی ایمان داشتم من قبول نمیشم. رفتم برای ردی، برای همین خودم رو برای موقعیت بعد از ردی آماده میکردم. با خودم گفتم تو که قبول نمیشی، شب کنکور حالشو ببر. همه دوستام یا داشتن فیشاشون رو میخوندن. اصلا شما میدونی فیش چیه؟ بگذر، یادداشت های خلاصه خودشون از منابع مهم رو میخوندن و حفظ میکردن. من چیکار کردم؟ دو تا استکان عرق پشت سر هم زدم، یه سیگار وینستون قرمز روشن کردم، آخرین کاست مجازی رو که خریده بودم رو گذاشتم توی ضبط تو کاسته سونیم، دراز کشیدم رو تخت. به بشریت فکر کردم. طرفی بی رو گذاشتم، دکمه پلی رو زدم. شما اصلا طرف بی نمیدونی چیه؟ میدونی؟ پلی.
خانه می رفت با کیف و با کلاهی که بر هوا بود. چیزی دزدیدی؟ مادرش پرسید. دعوا کردی باز؟ پدرش گفت. و برادرش کیفش را زیر رو می کرد به دنبال آن چیز که در دل پنهان کرده بود. تنها مادر بزرگش دید، گل سرخی را در دست فشرده کتاب هندسش و خندیده بود.
مادر بزرگم گفت روزنامه ها اومده، نتیجه اومده، پسر گلبهار مهندسی کشاورزی قبول شده لایجان. من آقا سردرد.
بیدار شو.
بیدار شدم، عجله‌ای نبود. من که باختم، من که میخوام برم خارج بابا، ازم ولش کن. به جای اینکه تاکسی بگیرم برسونم خودمو به سبز میدون، همینجوری قلم زنان طی طریق کردم رسیدم به میدان. قلقله روزنامه اصلا نبود که بگیرم که بخرم. رفتم اول نشستم یه ذره بقیه رو نگاه کردم، یکی خوشحال یکی غمگین. با خودم گفتم بلد نیستی دیگه، داری گریه میکنی، رویت رو باختی، رویه باخت نداری. آدم ها رو که میدیدم دارن گریه میکنن. کسی که رویه باخت داره میتونه قهرمان بشه. البته من که میخواستم برم خارج، برام اصلا مهم نبود. یکی از روزنامه ها که یکی گشود روی نیمکت رو برداشتم، شروع کردم به گشتن دنبال اسمم. الف ب پ ت ه ه حسینی حسینی. دستم رو گذاشتم روح، اومدم پایین. ماشاءالله نصف ایرانم که حسینی. دوبار رفتم بالا، اومدم پایین. دروغ چرا؟ عرق کردم، اسمم رو پیدا نکردم. دوباره گشتم، پیدا نکردم. دوباره نگاه کردم، این مره نگاه کردم، اون مره نگاه کردم، اسمم نبود. سرمو برگردوندم به آسمون نگاه کردم، گفتم آقا بهتر هستم. ولی تای دلم آشوب، واقعا رد شدم. ای سرنوشتم چی میشه؟ تو که میخوای بری خارج بابا. آره جون عمت، چجوری با کدوم پول؟ معنی واقعی شکست. تو میدون هر از چنگایی یکی میپرید بالا، یکی جیغ میزد. روزنامه رو همونجا گذاشتم، اسمش چیه؟ نیمکت. گذاشتم رو نیمکت، یه سیگار روشن کردم، رفتم به سمت پارک شهر تا هم شکست رو بپذیرم هم به آیندم فکر کنم. سر ظهر بود، آفتاب سوزان و هوای شرجی. نمیخواستم ولی گریم گرفت. تا دیدم اشکم سرازیر شده، بلند بلند داد میزدم lovely day lovely day lovely day lovely day. وقتی رسیدم پارک شهر، همینجوری بی هدف لای درخت را می رفتم، به خودم روحیه می دادم. برگشتم از پارک بیرون، رفتم سمت خونه یکی از دوستانم که نزدیک پارک بود. در زدم، پشت آیفون گفت
کیه؟
گفتم رد شدم. گفت
ای بابا تو هم؟
رفتم تو نشستم، کلی دلداری داد. گفتم ببین اصلا مهم نیست، من که میرم خارج، ولش کن. دانشگاه آخونده اصلا نمیخواستم برم، مقصد منهتن. First we take Manhattan, then we take Berlin. آقا جان First we take Manhattan, then we take Berlin. خواهر دوستم از بیرون اومد، رو سریشو پرت کرد هوا، گفت قبول شدم. دوستم اشاره کرد که هیچی نگو، این رد شده. قبول نشد. من دروغ چرا، حسودیم شد ولی هیچی نگفتم. به رفیقم گفتم ببین حالا که ما رد شدیم، بیا بریم بیرون کباب بزنیم، بریم لب دریایی جایی. گفت بریم. و تا شب چرخیدیم و حرف زدیم و راه رفتیم و آواز خوندیم و باز گپ زدیم و کنار خیابون غذا خوردیم و آخرش خداحافظی کردیم و من رفتم خونه دیگه. ساعت 11 اینا بود شب. تا در رو باز کردم همه داد زدن کامبیز قبول شدی، قبول شدی. مادر بزرگم پرید ماشم کرد، برادرم قسمت هی روزنامه رو در آورد نشونم داد. باورم نمیشد اسمم اون تو بود. پس چرا من نفهمیده بودم؟ چرا من ندیدم؟ من که چند بار چک کردم،
من قبول شدم، من قبول شده بودم، من قبول شدم.
زنگ زدم خونه رفیقم، هنوز موبایل اینا نیومده بود اون زمان، همه گوشی ها همین تو خونه و اینا بود. گوشی رو برداشت پیش کردم، اونم بلند شد اومد. تمام روز با پذیرفتن شکست و باخت دست و پنجه نرم کرده بودم، آخر شب طعم شیرین پیروزی. رفیقم گفت پس خارج چی میشه؟ گفتم گوره باباش بابا، میرم دانشگاه. مادر بزرگم یه شاخه گل بهم داد. وقتی نزدیکای صبح دیگه همه خوابیدن، من که از هیجان خوابم نمی برد، رفتم تو اتاقم، گل رو گذاشتم لای کتاب هندسه. در حالی که این دفعه چشمام پر از اشک شوق بود، دکمه پلی رو زدم. من در یک روز هم شکست خوردم، هم پیروز شدم، هم بردم، هم باختم.
مردم برای کمبود و مشکلات در کشور اگر میخوان لعن و نفرین بکنن، این لعن و نفرین آدرسش کاخ سفید در واشنگتنه. آدرس اشتباه کسی به اونها نده. یه عده‌ای به خاطر منافع غلط گروهی و باندی به مردم آدرس غلط ندن. آدرس صحیح تمام جنایات و فشار بر مردم عزیز ایران واشنگتن دی سی، کاخ سفید، این آدرسش.
آره، وزیر نفت هم گفته بود که آمریکا مسئول کشته شدن روزانه 400 نفر ایرانیه. یکی نیست بگی داداش، مسئول از یه همه مشکلات خودتونیم.
کامیل جان، صادقانه بخوایم بگیم مشکلات اصلی جمهوری اسلامی و خود شخص رهبر آقای خامنه‌ایه که مشکل اصلی مردم و مشکل اصلی مشکلات مردم هستن ایشون.
توی این صحبتاش گفتن که آدرس بدبخت بیچارگی مردم کاخ سفید واشنگتن دی سیه. ولی شما خودتون بگید دیگه چه خبره بچه‌ها.
پس نقش مسئولین چی شد؟ مجریان چی کارن؟ آقای روحانی ها رو دیگه جایی رو پیدا نمیکنه، بخیر یه نفر رو باید مقصر کنه، اون برای مقصر میکنه. حالا اینم یه حرفه. خب
الانه تو همین بازار تجریش گوجه فرنگی کیلو 13,000 تومان ارزون ترینش، آدرس چه برم به امریکا اونجا لند بفرستن؟
سلام کامیز جان، وقتت بخیر، مرسی از برنامه خوبه. به نظر من مشکل اصلی کشور ما اینه که ما مردم از جنس نسرین ستوده کم داریم. ما غیرت و فرهنگ و وجدان و همه چیمونو از دست دادیم. ما جنب و جوشی نداریم، ما نمیتونیم، ما واقعا کاری از دستمون بر نمیاد، نمیخوایم که بر نمیاد.
سلام کامیز جون، آدرس تمام مشکلات کشور توی خیابون پاستوره. میگن دو سه طبقه زیر زمین، شاید هم بیشتر، اونجا یه شیخ پیر نشسته، آدرس مشکلات هم کشور همش همونجاست. میخوان فوش بفرستن به اون.
والا چی بگم، شنیده بودم اینو، ولی خب خیلی عجیبه برام. یعنی کسی که مسئول خود انجام این کاراست، یعنی مسئول مثلا شرایط اقتصادی کشوره، آدرس رو بخواد بگه آقا یه جای دیگه، یه کس دیگه، من واقعا نمیدونم برای چی همچین حرفی زده شده.
اگه رئیس جمهور محترم، وزرا، وکلا، دستگاه های اجرایی هیچ نقشی ندارن، پس اصلا چرا حرف میزنن؟ ایشون چه لزومی داره نظر بده؟ ما خودمون وظیفه‌مون رو میدونیم، مردم مقاومت کردن، بله میدونیم هم که دشمن ما آمریکاست. نقش شما چیه؟
حرف من اینه که بالاخره دولت هم نمیگیم خیلی بی انصاف نگاه کنیم، بالاخره اینا هم دنبال یه کمکی بودن که مملکت یه خود اصلاح بشه، بالاخره وقت گذاشتن، ولی دیگه نشد، دیگه نتیجه این شد.
ببینید آمریکا بی تأثیر نیست واقعا،
از بیرون کسی نمیتونه کاری کنه، از داخل خرابیم.
ما که مشکل زیاد داریم، تا داخل پاستور هست، داخل بهارستان هست، بیت رهبری هست، کدوم ها بهت بگم؟ ماشاءالله زیادم.
مشروع اخبار رو به عرض شما میرسونم از پارادوکس. در اینجای برنامه من میخوام یه کوچولو یادآوری کنم که مسئولان مملکتی جمهوری اسلامی در هفته گذشته بدون دیگه مخفی کاری، دیگه آشکارا، نتیجه انتخابات آمریکا رو به نفع خودشون رقم زدن. تا جایی که مصطفی پور محمدی که اصلا قاتل یارو گفت شکست ترامپ در انتخابات امداد الهی، امداد الهی است. از اونم روحانینا دیگه در پوست خود نمیگنجن، بیان فلان دمبکتون. یک اختلاف کوچیکی هم بین روحانی و خامنه ای در این زمینه ایجاد شد که عرض می‌کنم خدمتتون. اول از همه اینو گوش بدین، پسر رفسنجانی دارم برای تبریک شما.
با توجه به وقایع اخیر، این شکست سنگین ترامپ رو به البته ایرانیان و البته غیر ایرانیان که به دلیل سیاست های بعضن ظالمانه او دچار مشکلات ویژه شدن و مردم ایران هم به دلیل تحریم هایی که ایشون حتی در زمان کرونا تشدید کرد رو تبریک بگم.
این شاید اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی باشه که نتیجه انتخابات آمریکا رو یکی پسر رفسنجانی، آدم مسئول ایرانی، میاد به ملت ایران تبریک میگه. خیلی عجیب نیست به نظر شما؟ این در حالی است که خامنه ای علنا گفت که براش فرقی نداره.
این سیاست با رفت و آمد اشخاص تغییر پیدا نمیکنه. حالا امروز انتخابات آمریکاست، بعضی ها همینطور راجع به این که کی بیاد کی نیاد، اگه این بیاد چه میشه، اگه اون بیاد چه میشه. خب بله ممکنه حوادثی اتفاق بیفته، به ما ارتباطی نخواهد
دارد. ارتباطی میفرماید ندارد، ارتباطی ندارد، اصلا ندارد. این در حالی بود که روحانی یک حرف دیگری زد.
ما امیدواریم مردم آمریکا شرایط رو به گونه ای رقم بزنند که شاهد این باشیم که کاخ سفید بر مبنای منافع مردم آمریکا و بدون تحقیر ملت‌های دیگر و با پایبندی به تعهدات خودش به مسیر صحیح و درست برگرده. البته ما هر کجا ببینیم که شرایط برای لغو تحریم آماده است، از این فرصت استفاده خواهیم کرد.
از این فرصت میخواد استفاده کنه، از هر فرصتی میخواد استفاده کنه. و این در حالی است که رهبری
خیلی از مشکلات کنونی ما ربطی هم به تحریم و به این چیزا نداره.
این میگه نداره، اون میگه داره، این وانمود میکنه تو کار اون دخالت نمیکنه در حالی که داره میکنه.
توجه داشته باشن، من بارها قبلا هم گفتم رهبری نمیتونه در تصمیم گیری های موردی دستگاه های گوناگون دولتی هی وارد بشه، هی بگه آقا این باشه این نباشه. این نمیشه، این نه قانون این اجازه رو میده، نه منطق این اجازه رو میده. یا اگر چنانچه کار غلطی است تو دولت باعث مورد مداقه قرار بگیره، رئیس جمهور باعث مانع بشه جلوشو بگیر. اینجوری نیستش که حالا این همه دستگاه های اجرایی هستن، هر کدوم هم دارن یه تصمیم میگیرن، تصمیم های گوناگون. رهبری نگاه کنه ببینه کدوم درسته کدوم غلطه، بگه آقا این درسته این غلطه. اینجوری نمیشه، این هم خلاف قانونه، هم ناممکنه، هم نامعقوله. معقول نیست. وظیفه رهبری اونجاییست که احساس کنه یک حرکتی دارد انجام میگیرد، این حرکت مسیر نظام رو داره منحرف میکنه. اینجا وظیفه رهبری است که بیاد تو میدان به هر شکلی که ممکنه بگیسته و نگیسته.
خودش هم میگه رهبری، همه دخالت هم داره میکنه، اصلا کار خودشه، مشکل خودشه. خلاصه این که هفته پرشور و آمریکایی رو اینها گذروندن و محض اطلاعشان و اونهایی که منتظر روزهای خوش هستن عرض میکنم که وزک نمیر، بهار میاد، کمبوزه با خیار میاد. این بود مشروع اخبار پارادوکس از هفته ای که گذشت. تا هفته دیگر شما را میسپارم. بای بای.